صبح و عصر در سه کمیسیون تخصصی سیاسی، سازمان‌های مردم نهاد و رسانه و فضای مجازی در موزه قصر تهران برگزار میشه و بخش سوم هم انشالله ما مهمانای ما دیدار خواهند کرد با جناب آقای دکتر شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقویم مذاهب اسلامی، و حضرت آیت الله محمد حسن اختری، رئیس کمیته فلسطین حمایت از رئیس کمیته فلسطین نهاد ریاست جمهوری.
آقای رحیمیان، با توجه به اهدافی هم که شما داری و این برنامه کنفرانس هفتم اجلاس بین‌الملل همبستگی به کودکان نوجوان و فلسطینیان، خب یک اجتماع، یک کنفرانس بین‌المللیه که میخواد به اون ظلم‌ها و اون حقوق کودک که تضییع شده بپردازه. ما این رو هم شاهد هستیم که در غزه و لبنان این جنایات ادامه داره. بخشی از این اقدامات میتونه در ارتباط با همون حقوق بین‌الملل کودکان باشه. در برگزاری کنفرانس دون آیا از حقوقدان‌ها، از مجامع بین‌المللی، درست اونها حالا ظواهری بیش نیستن، ولی از بابت حقوقی و بین‌المللی این اهداف هم به پیش خواهید برد در کنار کنفرانس؟
ببینید، دقیقاً همونطور که شما فرمودید، یکی از اهداف ما تبیین جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی است و این اتفاق باید در حمایت از اون باید در مجامع بین‌المللی بیفته. لذا ما دعوت کردیم و قطعاً خب شما استحضار دارید امروز آنچه که اتفاق میفته در غزه در قبال سکوت مجامع بین‌المللی. متاسفانه اگر قرار بر این بود که این مجامع بین‌المللی به وظیفه قانونی خودشون عمل کنن، قطعاً این اتفاقات نمیافتاد. لذا ما حتماً این رو دعوت میکنیم از این مجامع بین‌المللی، ولی مطمئن هستیم که این مجامع بین‌المللی حاضر به شرکت در این اجلاس ها و این گونه اجلاس ها نخواهند بود. اما آنچه که مد نظر ماست در واقع آگاه سازی و اطلاع رسانی عمومی درباره این معضلات که قطعا مطمئن هستیم مهمانای خارجی ما که در این اجلاس شرکت میکنن و از فعالان حوزه فلسطین در اقصا نقاط جهان هستن، این پیام مظلومیت رو به جهان مخابره خواهند کرد
ان شاء الله. و امیدواریم که کسانی که در بحث حقوق بین الملل فعالیت میکنن بتونن در همچین کنفرانس هایی از اسنادی که جمع آوری میشه و اطلاعاتی که ارائه میشه بهره برداری بکنن و در دادگاه های بین المللی هم بتونن اقامه دعوا داشته باشن. اما آقای رحیمیانی عزیز، من شنیدم که در این هفتمین اجلاستون میهمانانی از همین کودکان و نوجوانان فلسطینی هم دارید، از لبنان هم دارید.
ببینید، ما از همه فعالان حوزه فلسطین از اقصی نقاط جهان دعوت کردیم که برای شرکت در این اجلاس
حضور کنند. من منظورم از کودکان و نوجوانانی بود که مجروح شده بودن، صدمه دیده بودن.
ما یک بررسی کردیم و در حال تعامل هستیم با دوستان عزیزی که در واقع متولی این کار هستند، متولی درمان این کودکان و نوجوانان فلسطینی و لبنانی هستند که در حال مداوا و درمان در تهران هستند. امیدوارم که انشالله بتوانیم با هماهنگی که انجام میدیم در خدمت این دوستان باشیم. اما خب میدونید ما تصمیم گیرنده نیستیم، چون به هر حال به جهت طول درمانی که آن دارن و در واقع اینها تحت عملهای جراحی که قرار گرفتن، قطعا باید مسئولین وزارت بهداشت این رو اعلام بکنن که آیا اونها با این شرایط و وضعیت میتوانن در اجلاس شرکت کنن یا نه. اما ما خوشحال خواهیم شد و حتما هم همه تلاش خودمون رو میکنیم که از این کودکان و نوجوانان مجروح به عنوان نمونه هایی از هزاران یا بیش از هزاران، ده ها هزار عرض کنم، خدمت کودک و نوجوانانی که توسط رژیم صهیونیستی در کشورهای لبنان و سوریه مجروح شدن و به درجه جانبازی نائل شدن، خدمتشون باشیم.
خب خیلی ممنونم، سپاسگزاری میکنیم از آقای سید ابوالقاسم رحیمیان، دبیر اجرایی و دبیر کل ستاد همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطین در نهاد ریاست جمهوری، که در حاشیه کنفرانس خبری هفتمین اجلاس بین المللی این اتفاق رویداد این گفتگو داشتن. اگر جمله و نکته پایانی دارید بفهمید که من این بخش گفتگو رو به پایان برسونم، با همکارانم ادامه برنامه داشته باشیم.
منم تشکر میکنم از شما و تشکر میکنم از شنوندگان محترمتون.
خب دوستان خدمتون عرض بکنم که در رادیو مقاومت انشاءالله ما از این به بعد خبرهایی که در حوزه مقاومت بروز هست و تازه ترین خبرها محسوب میشه حتما به سمع شما میرسونیم. این خبرها میتونه در قالب حملات و احیانا رد و بدلهای هوایی یا زمینی نیروهای متخاصم باشه، یا در قالب دفاعی که صورت میگیره، یا خبرهایی از حوزه در واقع حالا برگزاری کنفرانس ها و احیانا مراسم و اجلاس هایی که در زمینه مقاومت حتما برگزار خواهد شد، یا خبرهای تازه در سطح در واقع مدیران، در سطح مسئولین مملکتی و مسئولین در واقع تراز اول در بخش های مختلف دنیا که نسبت به مقاومت و نسبت در به حوزه فلسطین و در واقع حوزه نیروی مقاومت احیانا صحبتهایی رو کردن. خلاصه چیزی که سعیمون برش هست این که شما رو در جریان این خبرها حتما قرار بدیم. بخش های از این خبرها امروز آماده است، من خدمت رو قرائت میکنم. رادیو مقاومت بخش های متنوعی داره، بیشتری در واقع این وقت برنامه که در چهار بخش تقسیم شده در حوزه مقاومت و همراهی شما شنوندگان ارجمند با رادیو مقاومت در بیان احساسات، اظهار نظرهای متفاوتتون و پاسخهایی که به سوالهای پیامکی ما میدید خواهد بود. بخشهای دیگری هم به گفتگوهای اختصاصی در زمینه مقاومت اختصاص داره. این گفتگوها صرفاً در حوزه در واقع نظامی یا سیاسی نیست، در بیان اندیشه‌های اعتقادی، اندیشه‌های سیاسی و کل اون چیزی هست که همه ما باید در یک مجموعه رسانه‌ای به عنوان سواد رسانه‌ای هم نسبت بهش آگاهی پیدا کنیم که بتونیم قدم‌هایی رو که می‌خوایم برداریم در حوزه مقاومت حساب شده تر باشه، این قدم‌ها دقیق تر باشه و شما رو هم در این زمینه آگاه بکنیم. امیدواریم که بتونیم به این مسائل و به این اهداف دست پیدا بکنیم. اما روی موج خبر، خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس با انتشار تصاویری از آسیب قطعی به پایگاه هوایی صهیونیستی نواتیم خبر داد. این خبرگزاری آمریکایی اعلام کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، طی پاسخ موشکی ایران به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در قالب عملیات وعده صادق 2، پایگاه هوایی صهیونیستی نواتیم آسیب دیده است. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای از حمله پهپادی ارتش این کشور به هدفی پهپادی در تل‌آویو خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروی پهپادی ارتش با چندین پهپاد یافا هدفی حیاتی را در یافا یا همان تل‌آویو مورد حمله قرار داد. اسپوتینگ منابع رسانه‌ای از مقابله پدافند هوایی سوریه با چند هدف متخاصم در حومه لازقیه طی بامداد امروز پنجشنبه خبر دادند. خبرنگار این شبکه گزارش داد که یکی از موشک‌های متخاصم به اطراف شهر برخورد کرده و این امر وقوع حریق را در پی داشته است. حملات موشکی حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی و ضربات کوبنده رزمندگان مقاومت اسلامی به ارتش رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. خبرنگار الجزیره گزارش داد که سرزمین‌های اشغالی طی 3 موج موشکی از سمت لبنان هدف قرار گرفته است. و آخرین خبر در این بخش این که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس طی بیانیه‌ای مسلمانان آزاده در سرتاسر جهان را برای برگزاری تظاهرات پرشور روز جمعه برای دفاع از فلسطین و لبنان فراخواند. این جنبش در این بیانیه خواسته است که حامیان قدس شریف به برملا ساختن جنایات دشمن صهیونیستی و انداختن نقاب از چهره زشت این رژیم و فشار بر دولت‌ها جهت قطع روابط با آن اقدام کنند. اما اسرائیل محکوم به شکست است و مهر شکست بر پیشانی این رژیم زده شده.
شکست تا ابد حک شده بر جبین تان، کوچ کنید غاصبان جانب سرزمین تان، رو به دیار خود کنید ای عبس نشستگان، تا سر پاست اسب تان تا نشکست زین تان، کوچ کنید صف به صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظار تان حادثه در کمین تان، کوچ کنید صف به صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظار تان حادثه در کمین تان، کودک غزه را اگر در دل خواب کشته این خورده ترکس آه اون گنبد آهنین تان، مرد زفر که نیستی اهل خطر که نیستی، هست حریف طفل و زن خیرت آتشین تان، در بدریست بارتان، هیله گریست یارتان، بدگوهریست دینتان، دل بکنید زین سرا ورنه به روز ماجرا، نیست به خاک قدس جز فاجعه هم نشینتان، کوچ کنید صف به صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان حادثه در کمینتان، کوچ کنید صف به صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان حادثه در کمینتان، کودک غزه را اگر در دل خواب کشته این خورده ترکز آه اون گنبد آهنینتان، مرد زفر که نیستی اهل خطر که نیستی، هست حریف طفل و زن غیرت آتشینتان،
ده و 43 دقیقه است. از شبکه رادیوی مقاومت در بخش اول برنامه ها تحت عنوان رقص جولان خدمت شما هستیم، ضمن اینکه باز هم مشارکت فعال شما رو می طلبیم که در پیامک‌هایی که ارسال می‌کنید یا تماس‌های تلفنی حتما اظهار نظر بفرمایید و همراهی کنید ما رو. ارتباط تلفنی که برقرار کردیم و از محضر شریفی که از عزیزانمون به عنوان مهمان برنامه می‌خوایم استفاده کنیم در این دقایقی که تا پایان خدمتون هستیم، جناب آقای دکتر احمد دستمالچیان خواهند بود، سفیر محترم پیشین ایران در لبنان. جناب آقای دستمالچیان سلام عرض می‌کنم، خیر مقدم.
سلام خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
زنده باشین. خب آقای دکتر، ما از زمانی که شاهد شهادت سید حسن نصرالله بودیم تا به الان میبینیم که یک موجی در رسانه ها راه افتاده که انگار که اسرائیل هست که در واقع همه چیز میدان رو مشخص و معین میکنه. چرا صهیونیست ها به این تصویر سازی از خودشون نیاز دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سوزناک جناب سید حسن نصرالله و انشالله که شهادت ایشون به پیروزی نهایی تمام رزمندگان اسلام تموم بشه علیه جبهه کفر، از کنم که خب صهیونیست ها ظرف یک سال گذشته شکست های پی در پی و سنگینی خوردن و از به حیثیت و آبرو هیچ چیز برایشون جا نمونده، چون یک ساله که تمام موجودیت رژیم صهیونیستی درگیر رزمندگان حماس در غزه هست و به جز قتل و کشتار و ایجاد وحشت که این نهایت استیصال یک ارتشی هست که ادعا میکنه ارتش چهارم جهان هست، چیزی دیگه به دست نیاورده، نه تونسته گروگانش رو برگردونه و نه تونسته هیچ کدوم از استکامات و ساختهای حماس رو در غزه، علی رغم اینکه غزه رو شخم زده، به دست بیاره. همین چند روز پیش از غزه موشک پرتاب شد و عملیات روزانه رزمندگان علیه تجهیزات بسیار بوده به رژیم صهیونیستی در غزه و تلفاتی که بهشون وارد میشه، این ایشون از شکست کامله. اینا تمام محللین عرض کنم که سیاسی امنیتی خود رژیم صهیونیستی هم اعتراف دارن به این.
بله.
خب این شکست میخواد نتانیاهو یک جایی جبران بکنه و اونم دوست خلق تنش و خلق بحران و خلق خشونت در نقاط دیگه، کاری دیگه از دستش بر نمیاد، چون در این تله و بمباست گیر افتاده و میخواد بلکه خودش از این بمباستی که درست شده بیاد بیرون، در نهایت از قضا سرکنگلین صفرا فرزود.
بله.
اومد خودش در لبنان درگیر کرد و الان باید در یک باطلاق سهمگین دیگه فرو بره که ضربات سنگین تری و از اونجا دریافت میکنه.
همینطوره. آقای دستمالچیان، ما الان شاهد هستیم که دیگه علنن آمریکا وارد این میدان شده و تمام قد داره دفاع میکنه از رژیم صهیونیستی. حالا پیش از این هم به هر حال در صحبت‌های هر کدوم از رؤسای جمهور دیدیم که تا چند اندازه دفاع میکردن، ولی الان این رابطه نزدیکتر و عمیق‌تر شده. فکر میکنید منافع مشترکی که الان دارن تا چند اندازه بیش از پیش شده؟ اصلا بر سر چی هست؟
اصلا رژیم صهیونیستی زاییده و ولد نامشروع آمریکا و انگلیس و نظام سلطه است تو منطقه، به سان خنجری که در قلب بلاد اسلامی فرو رفته و دلیلش هم اینه که این را درست کردن که کشورهای اسلامی را تحت کنترل داشته باشن. ببینید این منطقه یک منطقه بسیار بسیار مهم و بزرگ هست، به دلیل اینکه اولا مهد تمدن بوده، مهد انبیا بوده، تمام انبیا الهی از این منطقه خیزش کردن و حالا چرا که میبینیم از تاریخ بشریت در این منطقه بوده. خب این منطقه پتانسیل ها و ظرفیت های بزرگ تمدن سازی و تاریخ و فرهنگ داره و منطقه نیست که بشه ازش چشم پوشی کرد. اومدن اینا در قلب مسلمین کاشتن که بلاد اسلامی را کنترل کنن، اما نتونستن. آمریکا نمیشه بگیم که آمریکا و اسرائیل، بلکه این ولد نامشروع، فرزند نامشروع آمریکاست تو منطقه. و اگر که آمریکا حمایت نکنه که اصلا رژیم پابنجا نبود و نمیتونست که سالیان دراز جنایت کنه. تمام تصریحاتی که الان داره باش جنایت میشه و آدم کشته میشه، کودک کشته میشه، از خونم که همین بمب‌های سنگر شکنی که داده، تمام آمریکاییست. F-35 آمریکاییست.
بله.
تمام سلاح‌هایی که در اختیار رژیم صهیونیستی آمریکاییست. رژیم صهیونیستی که چیزی نیست. یعنی به وجود خودش که نمیتونه متکی باشه و ادامه حیات بده. این حمایت های بیدریق غرب وحشی بوده که رژیم صهیونیستی تا به حال سرپا مونده. اما اون چیزی که بسیار بسیار مهمه، این حمایت ها هم دیگه داره بی‌اثر میشه، چون هم مقاومت داره تنومندتر میشه و قوی تر میشه و هم خیزش عمومی در منطقه بسیار داره بالا میگیره. و آمریکا الان باید حساب بکنه که آیا همین باقی مانده ای هم که در منطقه مونده میخواد بمونه یا جارو بشه بره.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، الان حالا آمریکا که تکلیفش معلومه و حیات و بقاش در واقع یا کل ذرات خانهش به هر حال اگر که خریداری از طرف رژیم صهیونیستی نشه رو دستش میمونه، اما مثلا مثل فرانسه که تمام قدم دفاع میکنه یا انگلیس، فکر میکنید چقدر در آینده این لابیگری رژیم صهیونیستی مؤثر هست و آیا میتونه همچنان این دولت ها رو هم با خودش همراه باقی نگه داره؟
ببینید تکلیف کشورهای اروپایی که مشخصه، اونها هم در لبه پرتگاه هستن، از اون طرف تو قضیه اوکراین درگیرن، مشکلات اقتصادی فراوانی که دارن، بازیچه دست سیاست های امریکایی شدن و در دام آمریکا در قضیه اوکراین افتادن و گیرن الان. خب این نمیتونیم بگیم اروپا جدا آمریکا جدا. ما بلاد استکبار را که نام میبریم همین غربی هایی هستن که در اروپا و آمریکا هستن و حیات و مماتشون در منطقه بستگی به این داره که چگونه از کنم رژیم صهیونیستی سرپا بمونه یا نمونه. این بسیار به نظرم امر مهمیست که داره با این موضوع الان محور مقاومت درگیره. و من یه مطلب دیگه ای را عرض بکنم. ببینید از مدت هاست بنده این اعتقاد دارم، حدود 7-8 سال است که محور خیر و محور شر دارن با تمام وجود در این منطقه در روی هم ایستادن و دارن مبارزه میکنن برای تعیین تکلیف آینده منطقه. و تا به امروز هم الحمدلله چون محور مقاومت یک محور مردمی بوده و مواجه با خیزش بیداری اسلامی در منطقه، این دست بالا رو داشته و از این بعدم بدانی که ریشه های مردمی داره محور مقاومت، این تعادل و این توازن بیش از گذشته برقرار خواهد شد و بازدارندگی که الان محور مقاومت داره بیش از گذشته است.
بله.
به شما عرض بکنم، خب خیلی ها تصور میکردم که جناب سید حسن نصرالله وقتی شهید بشه خیلی چیزا با هم میخوره. خب دیدین نخورد، بدن این که این ریشه در مردم داره و حرکت مردمی رو نمیشه متوقف کرد. مثال های زیادی هست که حالا وقتی به جای خودش باسته.
درست میفهمه. من به عنوان آخرین سال از همین جمله پایانیتون میخوام مدد بگیرم که صهیونیست‌ها الان همین رو میگن که زیاد نباید از ترور شهید حسن نصرالله و شهادت ایشون خوشحال بشن، برای اینکه هنوز مردم شهرک‌نشین‌های شمال لبنان برنگشتن، نتونستن اینها رو برگردونن. فکر میکنید آیندهی در واقع این مردم در این شهرک ها چگونه خواهد بود؟ برمیگردند حتی اگر که حالا این جنگ هم ادامه داشته باشه؟
ببینید رژیم صهیونیستی که در زمین از سال 2006 که شکست خورده در جنگ های سیاسی روزه، دیگه نتونسته اون بازدارندگی خودش رو به دست بیاره، بدانید که هیچ جا نتونسته دیگه عملیات زمینی بکنه. این در غزم که کرد با تلفات بسیار سنگینی کرد که یک سال درگیره و نتیجه نتونسته بگیره. اما ادعای آسمان رو داشت که برتری آسمان با منه. امروز این برتری آسمان هم گرفته شده. خب همین پریشب که ایران حمله کرد، خب بنا به اذعان خودشون میگن 80% موشک ها از 200 که خورده، یعنی 160 موشک به هدف خورده.
بله.
یا هر آن که یمن یا لبنان اراده میکنه موشک ها میاد رو سرشون. یک سال گذشته یک روزش و یک ساعتش اینا در آسایش امنیت نظر آسمان، این که میان با هواپیماشون بمباران میکنن یا ترور میکنن که دستاورد نیست، که در زمین یا باید بیان جلو که نتونستن. همین دیروز و پیروز کلی تلفات در شمال فلسطین دادن، میخواستن یک گروهی وارد بشن، همه اینا یا کشته شدن یا زخمی شدن یا فرار کردن. خب
بله.
و کاملا شمال الان تحت سیطره قدرتمند حزب الله است، یعنی هیچ فردی نمیتونه برگرده به خونه هاش. و این معادله برقرار همینطوری که جناب شهید سید حسن نصرالله گفت، ما شمال فلسطین را تا مسئله غزه حل نشه نمیگذاریم سنیستا برگردن، و خیلی هم خسارات سنگینی روی دست دشمن گذاشته شده، دانی که حدود 100,000 نفر مهاجرت کردن و از خانه کاشانشون دور شدن. مهمترین کارخانه های صنعتی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین بودن، اینا تعطیل شده. و این معادله قدرتمند هست و باقی خواهد ماند
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون جناب دکتر دستمالچیان، سفیر محترم پیشین ایران در لبنان، که در گفتگوی ما شرکت کردید.
متشکرم سرکار خانم.
زنده باشین، خداحافظ شما. اما دوستان یادمون باشه که اقتدار یک واژه‌ای فراملیتیه. اقتدار ریشه در اعتقاد داره. اقتدار ایران و اقتدار لبنان و اقتدار غزه به هم گره خورده. دست در دست هم حافظ این اقتدار بمانیم. فرزند انقلابیم و انقلاب با ایستادگی و اقتدار ما جان می‌گیرد. فرزندان حاج قاسمیم، ما وارث انقلابیم، انقلاب با غیرت ما میماند.